بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث ما در حج تمتع بود. عرض کردیم بعد از اینکه شخص محرم شد به احرام عمره، از مکه محرم میشه به احرام حج. طبیعتا بعد از احرام میره عرفات. از ظهر روز نهم ذی‌الحجه تا غروب باید در عرفات باشه، بعد از اذان صبح هم تا طلوع خورشید میره به مشعر الحرام. طبیعتا بعد روز عید قربان، صبح عید قربان میره حاجی به سمت منا. در منا عرض کردیم اولین کاری که باید شخص انجام بده اینه که رمی جمره عقبه را انجام میده. خب طبیعتا بعد از اینکه رمی را انجام داد، دو کار دیگه برای او باقی میمونه. یکی بحث قربانی است و یکی حلق یا تقصیر. عرض کردیم بعد از رمی جمره باید شخص قربانی بکنه. قربانی میتونه گاو باشه، میتونه گوسفند باشه، میتونه شتر باشه. نکته‌ای که وجود داره اینه که باید حتماً با قصد قربت این کار صورت بگیره. دلیل مسئله را هم می‌فرماید در بحث طواف گذشت. با توجه به اینکه اولاً عقلا و متشرعه وقتی با این مسئله برخورد می‌کنند، سیری متشرعه بدین شکله که به عنوان یک عمل عبادی به او نگاه می‌کنند و قصد قربت می‌کنند. ثانیاً با توجه به همون نکته‌ای که در طواف گذشت، اسلام بنا شده بر چند چیز که یکی از اون امور پنجگانه حجه و نمیشه اسلام بنا شده باشه بر یک امری که عبادی نباشه. پس حج وقتی شد عبادی، اجزاء او باید با قصد قربت صورت بگیره. این یه نکته. نکته دوم این بود که عرض کردم این گوشت قربانی مشهور معتقد بودن که باید به سه قسم تقسیم بشه. یک قسم باید به فقیر داده بشه. این یک قسم. یک قسم سهم خود شخصه، سهم سوم را به عنوان هدیه به مؤمنین میده. حالا سوال اینه از کجا میتونیم استفاده کنیم اینکه باید گوشت قربانی به سه قسمت تقسیم بشه؟ میفرماد ما از یک طرف آیه 28 سوره حج را داریم و از طرف دیگه آیه 36 سوره حج. در آیه 28 میفرماد فکلوا منها، امر میکنه. امرم گفتن ظهور در وجوب داره، بنابراین شخص باید خودش از گوشت قربانی بخوره. قسمت دومش میفرماد و اطعم البائس الفقیر، اون شخص فقیری را که چیزی نداره و توی دسته و تنگ دسته باید به او هم اطعام بشه و داده بشه. پس دو سهم در آیه 28 سوره حج بهش اشاره شده. اما نسبت به سهم سوم که هدیه به مؤمنینه، ما وقتی آیه 36 سوره حج را ملاحظه کنیم میفرماید فکلوا منها و اطعموا القانع والمعتر. در اونجا میفرماید خودتون بخورید، همون موردی بود که در آیه 28 هم داشتیم. و اطعموا القانع والمعتر، به دو گروه میفرماید بدید، یکی قانع و یکی معتر. در هیچ کدام از این دو کلمه در معنا و مفهوم اونها بحث فقر مطرح نشده. بنابراین اینها میشن مؤمنین عادی که انسان گوش را به عنوان هدیه به اونها میده. پس وقتی اون آیه 28 را ضمیمه میکنیم به آیه 36، نتیجه میگیریم میشن سه دسته، یکی خودش، یکی اطعام به فقیر و یکی مؤمنینی که حالا یا از دسته قانع یا معتر. اما قانع کیه؟ قانع را اینجور تفسیر میکنن، اونی که وقتی چیزی بهش میدی تشکر میکنه، قناعت میکنه. لازم نیست که امید داشته باشه و توقع داشته باشه چیزی به او بدیم، اما اگر بهش داده بشه قانع میشه به اون چه که بهش داده شده. مثل اون نظریه‌ای میمونه که انسان میارن به آدم میدن و انسان تشکر میکنه. تصور نداشتیم، در ذهنمون نبوده که چیزی به ما بدن. اما معتر به اون گروهی میگن که اینها چرا انتظار این رو دارن که اطعام بهشون بکنن و چیزی بهشون بدن. پس اینها درشون فقر نهفته نشده در معناشون. بنابراین پس مؤمنینی که وقتی چیزی بهشون بدیم به عنوان هدیه تشکر میکنن، یا افرادی باشن که امیدوارن که از این گوشت نظری به اونها بدیم، اینا میشن یه سهم. از اون طرف خود شخصم که در هر دو آیه عنوان شده بود، این میشه دو سهم. سهم سومم میشه نسبت به افراد فقیر. در مقابل بعضی ها معتقدن که نه، مجموعه آیات دو سهم را بیشتر معلوم نکرده. یعنی گوشت قربانی باید به دو قسمت تقسیم بشه. یک قسمتش را شخص برای خودش برداره
و نیمی از اون را با افراد فقیر بده. چرا؟ چون تفسیر کردن گفتن چه قانع و چه معتر هر دو فقیرن. منتها فقیر نسبت به قانع بدین صورت که وقتی چیزی بهش بدید تشکر میکنه و قناعت به همون میکنه، اما معتر اونی که امید داره یک کسی بره چیزی را بهش بده. بنابراین پس گفتن این آیه هم اشاره داره به افراد فقیر میکنه. پس چه آیه 28 و چه آیه 36 هر دو دو سهم را بیان میکنن، یکی سهم خود شخص و یکی اون بخشی را که باید به شخص فقیر پرداخت بکنه. ایشون میفرماید اولا ما اگر بپذیریم که واجب است شخص از گوشت قربانی بخورد، قطعا این حکم در صورتی که متمکن باشه بتونه این کار را انجام بده. اما امروزه که خود شخص که در قربانگاه حاضر نمیشه، افرادی که از کاروان هستن اونها به عنوان عوامل در اونجا حضور دارن و نظارت میکنن، پس خود شخص نیست و این امکان برای اینکه از گوشت بخواد استفاده کنه وجود نداره. پس این یه نکته. نکته دوم اینه که حقیقتش اینه نمیتونیم از این آیات قرآن با اینکه صیغه امره و امرم قبول داریم در اصول گفتن ظهور در وجوب داره، اما از این صیغه ها نمیتونیم وجوب را استفاده کنیم. چرا؟ چون در اصول گفتن اگر ما توهم ممنوعیت وجود داشته باشه که در اصطلاح بهش میگن توهم حذر و من و ممنوعیت، در جایی که در ذهن مخاطبین این خیال و توهم است که چیزی برشون ممنوعه، در اون جور موارد اگر امر بکنیم امر دیگه ظهور در وجوب نداره، فقط حرمت را برمی‌داره، میخواد به مخاطب بگه حرام نیست. مثل این میمونه که یک کسی بیماره، دکتر او را منع کرده از خوردن ترشی، دفعه بعد که میره او را معاینه میکنه به او میگه بخور ترشی. این به معنای این نیست که نباید خوب دقت بکنید قبلا ترشی میخورده و الان باید بخوره، بلکه به دلیل اینکه دفعه قبل او را منع کرده بود و در ذهنش این بود که نباید بخورد، میخواد این توهم را از بین ببره که مانعی نداره. افراد یه تصوری داشتن که در حال حج از این گوشت قربانی نباید بخورن و اشکال داره، ممنوعه، این توهم در ذهنشون بود. آیه قرآن میاد میگه نه، کلوا منها، میتونید از این بخورید. این فقط دلالت بر اباحه میکنه و الا دلالتی بر حرمت نمیکنه. پس خلاصه این که اولا در بحث ذبح یا نهر باید قصد قربت وجود داشته باشه و به نظر ایشون تقسیم کردن گوشت هم بدین صورت که حتما باید یک بخشی را خود شخص بخوره لازم نیست. عبارت را دقت کنید در مستند 4 و اما اشتراط القربه، اما این که شرط شده قصد قربت، فلی ما تقدم فی الطواف، به همون دو دلیلی که در بحث طواف گذشت که مکرر گفته شد. و اما تقسیم الحادی اسلاس، اما این که ما گفتیم تقسیم باید بشه قربانی به سه قسم، فقط یستدل له به قوله تعالی، استدلال شده به نفع تقسیم قربانی به سه سهم به آیه قرآن کلوا منها و اطعم البائس الفقیر. این آیه دو گروه را معلوم میکنه، بعد از ذمه الی قوله تعالی، بعد از اینکه قول خداوند را ذمیمه میکنیم به این آیه قرآن فکلوا منها و اطعم القانع والمعتر، این دو آیه توی یک قسمت با هم مشترکن، اینکه خود شخص باید بخوره. اما آیه اول فقرا را ذکر کرده، آیه دوم مؤمنین را. لذا میفرماید فان الآیتین الکریمتین تشترکان فی الدلالت علی وجوب الاکل، هر دو آیه کریمه مشترکن در این که دلالت میکنن بر وجوب اکل، شخص باید خودش بخوره. هم آیه اول داشت فکلوا منها و هم آیه دوم آیه 36 سوره حج. منتها و تدل الاولى علی وجوب اطعام البائس الذی هو الفقیر غیر المتمکن من الخروج و الطواف بالعوام، منتها آیه اول دلالت میکنه بر این که واجب است اطعام کنیم شخصی را که چیزی نداره، فقیره، تمکن از این که بره بگرده نداره و طواف بالعباب در به خونه ها رو بزنه، چنین شرایطی براش مهیا نیست. آیه میگه به اینجور افراد کمک کن. و ثانیه، اما به آیه دوم که مراجعه میکنیم او دلالت میکنه علی وجوب اطعام القانع، صحبت از فقر نیست. قانع چی؟ الذی یقنع بما اعطیه، اون چی که بهش میدن قانع به همونه. دوم والمعتر، معتر کیه؟ و هو المار الذی یتوقع اطعامه، اون کسیه که میچرخه بیرون میره امید داره به اینکه از گوشت بهش بدن. و حیث ان القانع والمعتل لم يؤخذ في مفهوم هما عمران الفرق. و با توجه به اینکه در کلمه قانع و معتل اصلا در مفهومشون عنوان فقر نیومده، معناش این نیست اون فقیری که چیزی ها بهش بدن و قانع به همون باشه، بنابراین عنوان فقر که نداره. فیکون المستفاد من مجموع الآیتین، اون چی که ما از مجموع دعایی استفاده میکنیم، لزوم التقسیم الى ثلاث حصص، لازم تقسیم بشه سه بخش به همون شکلی که گذشت، یکی سهم خودش، یکی سهم فقیر و سهم سوم مال مؤمنین به عنوان هدیه. هازا یعنی خود هازا، این مطلب رو بگیر. ولکن وقد ذهب البعض الى ان القانع والمعتر قسمان من الفقیر، بعضی از فقها معتقدند قانع و معتر هر دو قسم از فقرا هستند. با این بیان یکون المستفاد من الآیتین، اون چه که ما از دعایی استفاده میکنیم چیه؟ لزوم التقسیم الى قسمین لا ثلاثه، گوش باید به دو سهم تقسیم بشه، یکی مال خود حاجیه، یکی باید به فقرا بده. قسم للحاج نفسه خود حاجی و قسم للفقرا، یک قسمی را باید به فقرا داده بشه، یعنی دو قسمت گوش تقسیم میشه. ثم ان وجوب الاكل على تقدير القول به، اگر ما قبول کنیم واجب شخص از این گوش بخوره، على تقدير القول به يختص بالمتمكن، این حکم اختصاص داره به اون جایی که ممکن باشه، مثل گذشته که هر شخصی همونجا قربانی رو می‌خریده، همونجا هم خودش یا میداده کسی براش ذبح کنن، که ما هوا واضح. ولی امروزه که چنین چیزی ممکن نیست، طبیعتاً این حکم ساقط میشه که حتما باید از گوشت قربانی خود شخص بخوره، الا اینکه اصلاً اصل وجوب اکل محل تأمل و اشکال. چرا؟ به خاطر اینکه احتمال زیاد وجود داره لقرب احتمال ان یکون الامر بهی واردن مورد توهم الحزم، به نظر ما این امری که در قرآن داریم کلو منها، این وارد شده در مقام توهم ممنوعیت، چون افراد فکر میکردن نباید از این گوشت قربانی بخورن، این توهم ممنوعیت وجود داشت، این آیه وارد شده در اون مقام. بنابراین و من سمه، از این جهت پس مقصود از قول خداوند متعال صرفا نفی تحریمه، میخواد به مسلمونا بگه نه هیچ اشکالی نداره که از این گوشت بخورید، پس اباحه رو ثابت میکنه، نفی تحریم، اما دیگه وجوب از آیه استفاده نمیشه. این هم یه نکته. پس خلاصه این که حاجی بعد از اینکه محرم شد به عرفات رفت، به مشعر رفت، سه کار باید در منا انجام بده: اول رمی جمره عقبه، دوم عمل قربانی، سوم باید یا حلق یا تقصیر. ما میدونیم حاجی باید ابتداعا رمی رو انجام بده، بعد عمل ذبح رو انجام بده، بعد عمل حلق رو باید انجام. این ترتیب باید رعایت بشه. نکته دوم اینه که حلقم باید از روی قصد قربت باشه. نکته سوم اینه که نمیتونه در خارج از منا این کار رو انجام بده، حتما باید داخل خود منا سرش رو حلق بکنه یا تقصیر بکنه. نکته بعدی اینه که آیا لازم است این عمل حلق یا تقصیر که در عید قربان انجام میشه در روز انجام بشه یا نه؟ میفهمد بله، مشهور اینه که حتما باید این کار در نهار و در روز اتفاق بیفته. نکته بعدی اینه که ما که عرض کردیم حلق باید بکنن یا تقصیر، نسبت به زنها این حکم وجود نداره، زنها فقط تقصیر میکنن، یعنی مو را کوتاه میکنن یا از ناخن کوتاه میکنن، اما نسبت به مردها این بحث وجود داره که حلق یا تقصیر. اینجا بعضی ها معتقدن باید ببینیم آیا شخص بار اولی که مشرف شده حج اولشه یا نه بار دوم و بارهای بعدیه. در صورتی که حج اولش باشه گفتن اینجا حلق بکنه، بعضی ها معتقدن که نه مخیره، اما در صورتی که حج اولش نباشه همه فقها معتقدن شخص مخیره، میتونه عمل حلق را انجام بده، میتونه عمل تقصیر را انجام بده. پس اونچه که محل نزاع و اختلافه فقط اون صورتی است که شخص بار اولشی که به حج مشرف شده، اینجا محل بحثه که آیا چون بار اولشه حتما باید عمل حلق و تراشیدن سر را انجام بده مردها، یا اینکه نه مخیره میتونه به جای تراشیدن سر مقداری از موی خودش را کوتاه بکنه. این مسائل را دقت کنید تا مستندشون را عرض کنیم. الحلق او التقصیر یجب بعد الرمی و الذبح الحلق عن قربت فی منا، واجب است بعد از عمل رمی، رمی جمری عقبه در عید قربان و بعد از ذبح حلق کند از روی قصد قربت، اونم فی منا نه در خارج از محل منا. و المشهور اعتبار ان یکون فی الیوم العاشر نهارا، مشهور اینه که معتبر است عمل حلق در روز دهم اونم نهارا در روز اتفاق بیفته. و علی المرأه التقصیر، البته زنها تقصیر میکنن سر نمیتراشن. و مردها چی؟ و رجل بالخیار بینه و بین الحلق فی غیر حجه الاول، مردها مخیرن بین حلق یا تقصیر، بینه یعنی بین التقصیر و بین الحلق، البته در غیر حج اول. و اما فی، اما اگه در حج اول بودن چیه؟ فمورد و خلافن، اینجا اختلاف وجود داره. بعضی ها معتقدن در حج اول باید حلق انجام بده، بعضی ها میگن نه در حج اول هم مخیره، اگر خواست حلق، اگر خواست نتراشی موهای سر را، بلکه میتونه مقداری از موها را یا ناخونها را کوتاه کنه. این مسائل مربوط به حلق یا تقصیر که اعمال مربوط به منا تمام میشه. تا بعد انشاءالله میرسیم که شخص باید بعدش طبیعتاً به سمت مکه بره تا اعمال بعدی را انجام بده. اما دلیل این مسائل چیه؟ اما این که عرض کردیم حتماً باید عمل حلق یا تقصیر انجام بشه، این مسئله اولاً مورد اتفاق، هیچ اختلافی درش نیست. دلائل میتونیم اقامه کنیم. اولاً سیره متشرع، نسلاً در نسل تا زمان حضرات معصومین متشرعه بدین شکل بوده که الزاماً وقتی محرم میشدن به احرام تمتع عمل حلق یا تقصیر را انجام میدادن. این یه نکته. نکته دوم اینه که از خود آیات قرآن هم میتونیم استفاده کنیم. در یک جا در آیه 27 سوره فتح خداوند میفرماید محلقین رؤوسکم و مقصرین، بعد از این که پیشگویی شده که انشاءالله شما مکه را فتح میکنید، خطاب به پیامبره، بعد میگه انشاءالله محلقین رؤوسکم و مقصرین، حالا یا بعض یا سرها را تراشیدید یا اینکه نه تقصیر کردید وارد مکه میشید. خب در منای کار را انجام میدن، بعد طبیعتا افراد وارد مکه میشن. پس این آیه هم دلالت میکنه اجمالا که یکی از واجبات حج تقصیر یا حلق. و همچنین آیه 196 سوره بقره، اونجا هم میفرماید لا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الحد محله، سرها رو نتراشید مگر اینکه قربانی در منا ذبح بشه. که پس از این آیه قرآن هم میتونیم استفاده بکنیم که یکی از اعمال حلق رأس. این یه نکته. نکته دوم اینه که چرا باید حتما حلق یا تقصیر بعد از رمی و ذبح باشه؟ یعنی حاجی باید ابتداعا بره شخص رمی جمری عقبه کنه، بعد که تمام شد بیاد قربانی انجام بده، مرحله سوم باید حلق یا تقصیر را انجام بده. دلیل مسئله چیست؟ میفرماید مشهور علما همین را بیان میکنن، علتش هم روایاتیه که در این رابطه وجود داره که از روایات استفاده میشه که ابتداعا باید رمی بکنه، بعد عمل ذبح را انجام بده و بعد عمل حلق یا تقصیر را انجام بده. این دو مستند را دقت کنید تا سایر موارد را عرض کنیم. اما وجوب الحلق او تقصیر فی الجمله، اما اینکه لازمه و واجب حلق یا تقصیر اجمالا، اما تفصیلشو بعد بحث میکنیم. اینکه باید کی حلق انجام داد، حج اول یا نه در حج اول هم مخیریم بین حلق یا تقصیر، اینکه باید بعد از رمی باشه و بعد از ذبح باشه، اجمالا فعلا ما اصل وجوب حلق یا تقصیر را بیان میکنیم. فمن ما تقتضیه السیره القطعیه المتواصره علی الاتیان بذلک بنحو الوجوب، اون از مواردی است که اختزا می کند این وجوب را سیره قطعیهی که به ارث رسیده بر انجام وجوب حلق یا تقصیر، اونم به نحو وجوب. سیره نداریم بر استحباب، ملزم می دونن متشرعی که این کار انجام بدن خودشون را. و همچنین ممکن است استفاده کنیم وجوب را از آیه قرآن لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسکم و مقصرین. خب بعد از این که پیامبر نتونستن و اجازه ندادن مشرکین که مشرف بشن به مکه و اعمال را انجام بدن، بعد آیه فتح مکه را پیش بینی میکنه، اون موقع میگه انشالله با امنیت وارد میشید، هم محلقین رؤوسکم و مقصرین. یه عده حلق میکنن، یه عده کوتاه میکنن موهاره. پس معلوم میشه یکی از واجبات حلق و تقصیر. همچنین آیه و اتم الحج و العمره لله، فین احسرتم، اگر حالا نتونستید به هر دلیلی وارد مکه بشید، به دلیل ترس یا نه بیماری نتونستید ادامه بدید، فما استیسر من الحد ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحد محله. اینجا میفرماید اون چی که میتونید از قربانی، او را قربانی را بکنید، منتها سرهاتون نتراشید تا اینکه قربانی در قربانگاه ذبح بشه. پس معلوم میشه که یکی از موارد واجب حلق. و اما ان ذلک بعد الرمی و الذبح، اما اینکه باید عمل حلق یا تقصیر بعد از عمل رمی جمره عقبه و بعد از قربانی باشه، فهو المشهور. و ممکن است استفاده کنیم این وجوب بعد از رمی و ذبح را از صحیحه جمیل عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام. روایت رو دقت کنید، راوی میگه سألته عن الرجل یزور البیت قبل ان یحلق، از امام صادق سوال کردم، شخصی اومده خانه خدا رو زیارت کنه، طواف کنه، ولی هنوز عمل حلق انجام نداده. به عبارت دیگه اول باید در روز عید قربان سه کار رو انجام بده: رمی جمره عقبه، بعد از اون میره عمل قربانی رو انجام میده، و بعد عمل حلق یا تقصیر، بعد باید برگرده به مکه تا طواف کنه و نماز بخونه، سعی انجام بده و اعمال بعدی. شخص میگه یه نفر این کار را نکرده بود، رفت اونجا، سوال کردم از شخصی که خانه خدا را رفته طواف کنه ولی هنوز حلق نکرده، امام فرمود لا ینبغی، نمیشه، الا ان یکون ناسیا، مگر اینکه فراموش کرده باشه این کار را انجام داده. ثم قال، این قسمت محل شاهد ماست، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اتاه اناس یوم النحر، یه ده مردم اومدن خدمت پیغمبر روز عید قربان، یوم النحر. فقال بعضهم، بعضی عرض کردن یا رسول الله حلقت قبل ان اذبح، ما هنوز قربانی نکردیم سرمون رو تراشیدیم. وقال بعضهم، یه ادم گفتن حلقت قبل ان ارمی، ما هنوز رمی جمره انجام ندادیم سرمون رو تراشیدیم. اینها عملو انجام دادن، کم نذاشتن، اما تقدیم و تأخیر کردن. فلم یترکو شیئا کان ینبغی لهم ان یقدموه الا اخروا، ترک نکردن چیزی را، اعمال را کامل انجام دادن، لذا میفرماید ترک نکردن چیزی را که سزاوار بوده مقدم بکنن الا اینکه مؤخر کردن. ولا شیئا کان ینبغی لهم ان یؤخروه الا قدموه، چیزی را ترک نکردن که سزاوار بوده مؤخرش بکنن، منتها الا اینکه مقدم کردن، عمل را مقدم و مؤخر کردن. فقال لا حرجه، چون فراموش کردن، نمیدونستن، پیغمبر فرمود مانعی نداره. حالا خوب دقت کنید، غیر از اینم بازم روایت داریم، این روایت دلالت میکنه که حلق باید بعد از ذبح باشه. خوب دقت کنید، چون میگه حلقتو قبل ان اذبح، من هنوز حلق نکردم، چی کار بکنم؟ پیغمبر فرمود لا حرجه. سوال اینه، از اون طرف ما ذبح را ثابت کردیم که باید کی قربانی کنه؟ بعد از رمی جمره. پس بنابراین معلوم میشه که عمل حلق یا تقصیر باید بعد از دو چیز باشه، یکی بعد از ذبح و یکی بعد از رمی جمره. بعد از ذبح که قطعا از این روایت استفاده میشه، و از اون طرف چون ما گفتیم که باید قربانی بعد از رمی جمره باشه، پس به دست میاد که حتما باید عمل حلق یا تقصیر بعد از هر دو کار صورت بگیره. لذا میفرماد این روایت دلالت میکنه بر این که وظیفه حلق بعد از ذبح، و حیث و ان الذبح، و چون که هم ذبح هم بعد از رمی است، الا ما تقدم که این بحث را گذروندیم، بنابراین فیکون الحلق متأخرا عن کلیهما، بنابراین حلق و زدن موی سر مؤخره هم از رمی جمره عقبه و هم از قربانی و عمل حج. این هم یه نکته. نکته دیگه اینه که آیا در حلق و تقصیر قصد قربت لازم هست یا لازم نیست؟ این یه نکته. نکته بعدی اینه که آیا حتما باید در منا صورت بگیری یا نه. میفرماد نسبت به قصد قربت مکرر گفتیم که بله لازمه، به همون دلایلی که در طواف گذشت که عرض کرد. اما اینکه باید در منا صورت بگیره، بله از روایات استفاده میشه که شخص باید در منا این کار را انجام بده و اگر این کار را نکرد به دلایلی بیرون رفته بود، موهاشو باید حتما بیاره در منا قرار بده. میفرماد و اما اعتبار القربه، اما اینکه قصد قربت لازم است در عمل تقصیر یا حلق، فل ما تقدم فی التواف، همون دلیلی که در تواف گذشت و مکرر در اعمال بعدی هم ذکر کردیم همون دلیله. و اما اینکه معتبر است در منا باشه نه خارج منا، به خاطر اون چه که وارد شده از اینکه ان الناسی، کسی که فراموش کرده عمل تقصیر انجام بده، در روایت داریم یرجع الی منا للحلق فیها، باید برگرده به منا که سرشو در منا بتراش، یا نه او القاء شعره فیها، یا داریم اگر زده باید موشو بیاره در منا قرار بده. خب از این روایات استفاده میشه که محلش منا. به عنوان نمونه، کما فی صحیحة الحلبی سألت ابا عبدالله علیه صلات و سلام ان رجل نسی ان یقصر من شعره او یحلقه، یه شخصی فراموش کرد عمل تقصیر را انجام بده یا عمل حلق را، حتی ارتحل من منا، کوچ کرد رفت بنا، قال امام فرمود یرجع الی منا حتی یلقی شعره به، باید برگرده منا تا اینکه موش اونجا بندازه. حالا حلقن کان او تقصیرا، حالا در منا میخواد حلق باشه یا تقصیر باشه. و غیر این بازم روایت داریم که تمام این روایات فانها تدل علل مطلوب، روایت به خوبی دلالت میکنه که محل حلق یا تقصیر مناست. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.